شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای حسن زارزاده اردشیر هستیم. جناب آقای زارزاده سلام عرض میکنم.
درود بر شما جناب آقای یوسف‌زاده و آقای عبداللهی و درود بر شنوندگان محترم.
جناب زارزاده، منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت کردید.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی، مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستند و همینطور سخنگوی حزب دموکرات ایران. جناب زارزاده، میخواستم ازتون سوال کنم که ما امروز اطلاعیه‌ای به دستمون رسید درباره اعتصاب غذای آقای بینا دارابزن. میشه محبت کنید در این مورد و شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
اطلاعی از طرف کمیته دانشجوی دفاع زندانیان سیاسی صادر شده، مبنی بر اینکه آقای دینا دارابزند در زندان رجایی شهر در کرج دست به اعتصاب غذا زده و این اعتصاب غذا برمیگردد به کیفیت برخوردها در زندان با زندانیان سیاسی و همینطور زندانیان غیر سیاسی که بینا دارابزن رو وادار به اعتصاب غذا کرده. در طی دو هفته گذشته مسئولان زندان رجایی شهر کرج تلاش زیادی کردند تا با تنظیم گزارش و صورت جلسه و ارائه این به دادگاه بینا دارابزن رو متهم بکنند به توهین به مقامات و رهبری و یکی دو مورد هم گزارش شد که مسئولان این زندان نوعندگان رو به دادگاه فرستادند که در طی یک جلسه رسمی دادگاه این گزارش ها قرائت بشه و پرونده رسمی برای بینا دارابزن باز بشه. البته قرار بود که آقای دارابزن رو هم به این دادگاه منتقل بکنند، اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه پس از آنجا آقای دارابزن یک نامه نوشت و در طی این نامه اعلام کرد که اعلام جرم می کند علیه سران رژیم جمهوری اسلامی. اونها در اقدام خودشون کمی عجله نشون دادن و اخیراً یعنی ظرف چهار روز گذشته ایشان را احضار کردن در داخل زندان و نماینده اجرای احکام ابلاغیه‌ای رو به آقای دارابزن نشان داد، مبنی بر این که در داخل زندان به مقامات رژیم و همینطور رهبری رژیم، رهبری مسئله رژیم توهین کرده و باید که این اتهامات به او تفهیم بشه. البته آقای دارابزن این اتهامات رو نپذیرفته و گفته که آگاه هست از این موضوع که همه این پرونده سازی ها در داخل زندان به قصد اعمال فشارهای بیشتر هست و میخواهند او رو در محدودیت و تنگنا قرار بدهند در داخل زندان رجایی شهر، با اینکه خود زندان رجایی شهر سیستم بسیار محدود کننده داره و خود به خود زندانی رو در تنگنا و محدودیت قرار میده. البته از اینکه زندانیان سیاسی رو هم به زندان رجایی شهر تبدیل میکنن، در واقع قصدشان اعمال فشار و محدودیت هست. اینا دارابزن هم با آگاهی از این موضوع همانجا گفته که از نیت اونها آگاه هست و این ابلاغیه رو به هیچ عنوان امضا نخواهد کرد و قبلا هم علیه سران رژیم اعلام جرم کرده است. تا اینکه ایشان یک روز بعد اعلام کرد که به خاطر این نوع رفتارها با خودش و همینطور سایر زندان سیاسی که هر از چندگاهی در زندانهای رژیم در نقاط مختلف ایران صورت میگیره و اعتراض به نقض حقوق بشر و با توجه به اینکه اثری از اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی از اجرای در ایران دیده نمیشه، بنابراین مجدداً پافشاری میکنند بر اعتصاب قضا تا از این طریق صدای حق‌خواهی خودش رو به گوش همه برسند. البته بینا دارستن خواسته های خودش رو رسماً چنین بیان کرده است که خواهان آزادی تمام اسیران سیاسی دربند هست و بگیشه اونهایی که اخیراً در کردستان دستگیر شدند یا در تهران، در تبریز و چند نقطه دیگر به خاطر تجمعات و تظاهرات های مختلف در ایران. همینطور حمایت کرده است از بهروز جاوید تهرانی که او هم 5 روز پیش به زندان رجعی شهر کرج از بند 209 وزارت اطلاعات تبعید شد. دیگر خواسته سمبولی که اینا دارافزند اعاده حقوق قومیت‌های ایرانی و اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر.
جناب اجازه بده قبل از اینکه راجع به دیگر زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا زده‌اند بپرسم، میشه خواهش کنم که یه مقدار بیشتر اگر اطلاع دارید در مورد این زندان رجای شهر که توی صحبت‌های شما دائم می‌فرمایید که از مثلا زندان بند 209 زندان سپاه پاسداران به رجای شهر تبعید شد و ظاهرا یکی از مخوف‌ترین زندان‌هایی است که برخی از زندانیان سیاسی رو به اونجا می‌فرستند. میشه خواهش کنم یه خود بیشتر در مورد زندان رجای شهر توضیح بدین؟
در گذشت زندان رجای شهر و گوهردشت کرج از جمله زندان هایی بود که رژیم جمهوری‌اسلامی برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی و حتی سایر زندانیان قدیم استفاده میکرد و همچنان با توجه به سبک معماری این زندان و کیفیت رفتار زندانبان ها و قوه قضاییه با زندانیان در داخل اون گفته میشه که دارن همواره برای اعمال فشار به زندانی ها از اون استفاده میکنن، ضمن اینکه این زندان در سالهای نچندان دور شاهد اعدام های گسترده جوانان بوده، از جمله در سال 67 بسیاری در داخل زندان اعدام شدند و در طی چند سال به صورت مرتب در داخل این زندان اعدام های دست جمعی و انفرادی صورت گرفته، بویژه در طی دهه 60 و اوایل دهه 70 این اعدام ها و کشتارها قابل توجه بوده است و الان هم نوع رفتاری که در گذشته در زندان و جلشهر می شد و زندانیان به نوعی اثرات خودش رو نشون میده، برای اینکه همچنان مسئولان زندان پافشاری می کنند به بدرفتاری با زندانیان داخل این زندان. و البته این نکته را هم من تا فراموش نکردم عرض بکنم که مبارزاتی که زندانیان سیاسی در داخل زندان رجای شهر از خودشون نشون دادند در طول یک سال گذشته تأثیر به صدر داشته بر تغییر رفتار زندانبانان و قوه قضاییه و ماموران اطلاعاتی رژیم در داخل این زندان. البته بد رفتاری ها و اعمال فشار ها کماکان ادامه داره، اما با توجه به این که پس از تبعید تعدادی از زندانیان سیاسی به زندان رجای شهر و اعتصاب قضایی دستگیرانه اونها در داخل این زندان، توجه هایی به سمت زندان رجیشهر معطوف شد از سوی بسیاری از هموطنانمون، نهادهای حقوق بشری که توسط برحال ایرانیان در نقاط مختلف دنیا وجود داره و تلاشای اونها و در نهایت به تلاشای بین المللی و توجه به زندان یه مقداری رفتار اونها رو تغییر داد و این نوع اتصال قضاها که اینا دارابزند هم الان به اون دسته در واقع میشود گفت که قابل ارزیابی هست. ضمن این نکته رو هم من عرض بکنم که در درجه بندی جدید سازمان زندان ها زندان رجایشتر برای جرائم عمدی در نظر گرفته
زده. این که اخباری گاهی بعضی از زندانیان سیاسی رو در سلول زندانی های جرائم سنگین دارن و جنایی هست قرار میدن، آیا همچنان ادامه داره یا متوقف شده؟
منظورتون مشخصا زندان
رجایشهر هست؟ مشخصا زندان رجایشهر و زندان های دیگه همینطور.
البته من همونجور که عرض کردم زندان رجایشهر اختصاص دارد به جرایم عمدی و اون دسته از جرایم مربوط به شرارت و قتل، یعنی زندانیان سیاسی رو در کنار قاتل و متهمان مرتبط با جرایم شرارت قرار دادن.
بله.
و این یک موضوعی است که کاملا با قوانین خود جمهوری اسلامی و اعترافات اونها و گفته های اونها در تضاد هست. یا به عنوان نمونه زندان فردیس کرج برای جرائم غیر عمدی در نظر گرفته شده، یا زندان اوین برای جرائم عملیاتی در نظر گرفته شده. این که در واقع اعتراف خود مسئولین زندانهای رژیم هست، اما در عمل این رعایت نمیشه و چون در زندان رجایشهر هم فعالیت‌های زیادی شد از طرف زندانیان سیاسی در درون خود این زندان و حاضر شدن هزینه بپردازن و مبارزه بکنن در داخل، یک مقداری بر جلب اونجا تاثیر گذاشتن و الان هم همه این عزیزان که تعدادشون 12 نفر هست و الان شد 13 نفر با اضافه شدن یک دانشجو به اسم آقای عبادی و البته 14 نفر با اضافه شدن بهروز جاوید تهران که هنوز پیش اونها نرفته و در اندرزگاه شماره 6 هست، این افراد در اندرزگاه شماره 5 هستن فرعی 2، یعنی 13 نفر. ولی در گذشته چنین نبوده، یعنی در طی ماه‌های گذشته البته و همینطور سال گذشته که هر کدوم از اونها رو در بندهای جداگانه نگهداری می‌کردن، اما الان همه اونها در یک بند جمع شدن و این نتیجه تلاش‌ها و مبارزاتی بوده که در طی ماه‌های گذشته انجام شده و مجدداً به خاطر رفتارهایی که اونجا میشه آقای دارابزند دست اعتصاب قضا داده. اما در سراسر ایران این یک در واقع متدی است که قوه قضاییه در نظر گرفته و اصلا اونها برای زندانیان سیاسی و حتی غیر سیاسی اصلا حق و حقوق قائل نیستن و هر کسی که در زندان هست از دید اونها یک مشت اراذل اوباشه و اراذل اوباش هم از دید اونها حقوقی نداره. بنابراین اگر با دید واقع بینانه زندانهای ایران رو بررسی بکنیم و به داخل اونها بریم واقعیت ها رو خواهیم دید.
خیلی ممنون آقای زارزاده. آقای زارزاده، در مورد دیگر عزیزان زندانی که دست به اتصال به قضا زدن بفرمایید، اگر اطلاعاتی داریم بفرمایید.
آقای دهروز جوید تهرانی دیگر زندانی سیاسی هستند که دست به اتصال به قضا زدن و آقای دهروز تهرانی اگر اشتباه نکنند در روز دوم خرداد در منزلشون و همراه یک مدعی سیاسی دیگر به نام کلزان وقتی دستگیر شدند و تا 5 روز گذشته
آقای جعفر کیانی در سلول انفرادی زندان دیرستما وزارت اطلاعات در داخل زندان اوین بود و بعد از سه ماه بازداشت انفرادی در دادگاه انقلاب به هر سال زندان محکوم شد و همینطور چند ضرب شلاق و سپس به زندان رضایی شهر تبعید شد و به خاطر بازداشت غیرقانونی و تبعید به زندان رضایی شهر دست به اعتصاب قضا زده است. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که داره جعفر کیانی رو به زندان رضایی شهر تبعید کردن مقاومت ایشان در برابر بازجویان وزارت اطلاعات بوده و معمولا افرادی که حاضر به عقب نشینی از منازل خودشون نیستند جدی دسته میکنن و اونها رو به زندان رضایی شهر منتقل میکنن. و من از یکی از دوستانی که از زندان دیرستماه اطلاعات آزاد شده بود صحبت میکردم شنیدم که دوره جعفر کیانی در داخل سلول انفرادی مرتب شعار میداد و بر علیه سران رژیم شعار میداد و سرود میخوند و این دوست به من میگفت که دیروز با این کاراش به ما هم روحیه میداد و به همین طور به سایر زندانیان که در داخل سلول های انفرادی زندان 209 بودن و حتی به این نقطه اشاره کرد که تعدادی از اعضای القاعده که در 209 بودند و از ماها پیش و تحقیقات بازجویی در مورد اونها تموم شده بود آزاد شدند ولی بهروز رو منتقلش کردند به زندان رجای شهر کرج و کیوان رقی هم همچنان در سلول انفرادی بازداشتگاه 209 است. بنابراین اونها به دلیل مقاومت و سرسختی بهروز اون رو از بازداشتگاه 209 به زندان رجای شهر منتقل کردن در حالی که ارده او 7 سال زندان هم داده اند با فکر میکنم 74 ضربه شلاق. کیوان رقی هم که در منزل بهروز جعفر کیانی دستگیر شده بود همچنان در بند 209 وزارت اطلاعات خلق و از وضعیت او خبری در دست نیست. آقای سنجری هم در زندان سیاسی هست در زندان 209 وزارت اطلاعات که او هم در سلول انفرادی هست البته سلولهای 2 نفره و 1 نفر دیگر هم در کنار او هست، یعنی در یک سلول انفرادی 2 نفر رو نگهداری میکنند و البته روزهای دوشنبه هم میتواند با خانوادهش ملاقات بکند. در گذشته وزارت اطلاعات و البته در بعضی بازداشتگاه ها دیده میشد که تعداد میره در سلولهای 2 نفره نگهداری میکنند و البته در موارد خاص و به ندرت دیده میشد، اما ظاهرا الان در سیستم بازداشتگاه دویستنا هست که بعد از اتمام تحقیقات افراد به در اتاقهای و در واقع در سلولهای 2 نفره و یا اتاقهای چند نفره نگهداری بکنند. دیگر زندانی سیاسی که الان در اعتصاب قضا هست آقای اسلام قرامی هست که یک روزنامه نگار سنندجی و 1 ماه پیش بازداشت شده و بازداشت ایشون هم مرتبط هست با حوادثی که در کردستان اتفاق افتاد، تظاهراتی که 1 ماه پیش در اونجا شکل گرفت و آقای قرامی به همراه تعداد دیگری از روزنامه نگاران کرد ما در کردستان دستگیر شدند. ایشان از چهارشنبه هفته گذشته دست به اعتصاب قضا زده و اعلام کرده که تا زمانی که بازداشت غیرقانونی باشه و آزاد نشه همچنان در اعتصاب قضا خواهد بود.
جای داره زده، شما مرتب به این زندان 209 اطلاعات سپاه اشاره کردید، میشه اگر ممکنه در این مورد هم یه توضیح بفرمایید که این چه جور جایی است و چگونه؟
بله،
بند
209 یا بازداشتگاه 209 که در داخل زندان اوین هست وابسته به وزارت اطلاعات هست و زیر نظر وزارت اطلاعات رژیم اداره میشه. وزارت اطلاعات کلیه افراد که دستگیر میکنه در داخل اون بند مورد دستگیری قرار میده، که علاوه در بازداشتگاه 209 در داخل زندان رژیم چند بازداشتگاه دیگر هم هست که متعلق است به نهادهای دیگر، از جمله به سپاه که سپاه بند جداگانه داره مثل 209 یا قوه قضاییه بند جداگانه داره که هر کدوم اسامی مختلفی دارن. مثلا بند 204 متعلق است به قوه قضاییه یا بند 325 یا 302 متعلق است به سپاه، که در طی دو سال گذشته دوستان زیادی هم به بند سپاه برده شدن و اونجا شدیداً تحت فشارهای روحی بودن و به شدت شکنجه شدن، مورد بازجویی قرار گرفتن و حتی ضرب شد شدن در مواردی بعضی از مبارزان سیاسی و فعالان سیاسی. نهادهای دیگری هم مثلا مثل ناجا که اونها بازداشتگاه‌های اختصاصی دارن و خارج از محیط سازمان زندان ها. البته تمام این بازداشتگاه ها زیر نظر خود همین نهادها هست و در خلاف اون چیزی که مطرح می شود که بازداشتگاه ها زیر نظر سازمان زندان ها هستند، زیر نظر خود اون نهادها هستند و سازمان زندان ها هیچ نظارتی به این بازداشتگاه ها ندارد و حتی قدرت نظارت رو هم ندارد. بنابراین کسانی که بازداشت می شود و به این بنده ها به این بازداشتگاه ها منتقل می شود، نام اونها در لیست سازمان زندان ها ثبت نمی شود و این بستگی به دادگاه انقلاب و اون نهاد تأثیر کننده داره که تصمیم بگیرن خانواده اون را مطلع بکنن یا نکنن. در مواردی دیده می شود که ظرف 3-4 روز یا 1 هفته خانواده را مطلع می کنن یا متهم اجازه پیدا می کند که تماس 1 دقیقه برقرار بکند، یا اینکه در مواردی دیده شده که ماها طول کشیده اما هیچ کدام از بستگان و خانواده کسی که بازداشت شده اطلاعی از محل بازداشت او نداشته. چه بسا اینکه در طی سالهای گذشته هم از این اتفاقات بسیار بسیار زیاد افتاده و خیلی از این خانواده هم تصور کردن که فرزندانشان رو زبودن و اونها رو سرزنش کردن. در حال حاضر زندان 209 یا در واقع بازداشتگاه 209 به سیستم انفرادی هست که از 10 تا بند از 10 تا کوریدور در واقع تشکیل شده و در داخل هر کوریدور 8 یا 9 سلول انفرادی وجود داره. در گذشته یا بهتر بگویم که تا چند ماه پیش 3 کوریدور آخر بازداشتگاه 209 به عنوان بندهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرید، یعنی از دو طرف کوریدور رو میبستند و در سلولهای انفرادی رو باز میداشتند و به عنوان میان 10 نفر در داخل این کوریدور ماها بتان میبردند و این میشه بند عمومی در داخل بازداشتگاه اطلاعات در شرایطی هیچ امکاناتی هم در اختیار اونها گذاشته میشه. اما الان این فضا رو بستن، همون سلولهای انفرادی به عنوان سلولهای انفرادی مورد استفاده قرار میگیره و از زیر زمین 209 که چند اتاق داره در اونجا، اتاقهای کوچیک چند نفره، به عنوان اتاقهای دربسته و در بیان دندانامی استفاده میشه.
جواب داره زده. میخواستم با توجه به اینکه خود از بلا کشیدگان و از ستم دیدگان و از زندانیان این رژیم هستید، ایشالا در یه فرصت مناسبی در مورد این ساختار زندان ها و این شکل زندان ها و نوع عمل کردشون یه گزارش کاملی با هم داشته باشیم.
حتما در خدمت خواهم بود و در این زمینه اطلاعات که دارم در اختیار امنیانم قرار خواهم داد. در جایی که من میدونم و تا جایی که در بزاعت من هست این کار رو انجام خواهم داد و اشاره بکنم که کمدیش اکثر بازداشته های رژیم رو تدبیری کردم که بازداشته های پلیس یعنی ناجا و یا وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که در مورد همه اینها می شود یک آمار کلی به هموطنان داد و رفتار در این بازداشتگاه ها و اینکه سیاست کلی و واحدی وجود داره اما به سلیقه‌ای هست و منحصر به اون نهاد خاص. من در خدمت شما هستم.
جناب زارزاده، میخواستم به عنوان سوال آخر در مورد آقای گنجی وضعیت ایشون سوال کنم. اگر اطلاعی دارین حتما میدونین که بعد از اینکه به ظاهر به ایشون قول دادن که آزادشون کنن، باز هم ایشون به نقل از خانومشون ممنوع ملاقاتن و مطابق همیشه رژیم به خلف وعده کرده در مورد این عزیزان و به خصوص در مورد ایشان. و ما حتی شنیدیم، خبر موثق نیست، شنیدیم که ایشون دوباره به اعتصاب قضا دست دادن. میخواستم بدونم که شما در این زمینه خبر اطلاعی دارین؟
آخرین خبری که من دارم این است که ایشان از بیمارستان میلاد به مجددن زندان ایوین منتقل شدن. ابتدا بیمارستان میلاد اطلاعیه داد و گفتیم ایشون مرخص شده این روز، اما مشخص نکردی مرخص شده و به کجا منتقل شده که متعاقباً سالت پیان معاون امور زندان های دادستانی تهران اعلام کرد که اکبر گنجی به زندان ایوین منتقل شده است. اما اینکه ایشان دست به اتصال قضا زده مجددن من اطلاع ندارم و آخرین خبرم به همین موضوع انتقال ایشان به زندان ایوین هست و در این که رژیم به وعده‌هاش عمل نکرده خب یک امر طبیعی هست و این رژیم هیچ وقت به وعده‌های خودش عمل نکرده. ضمن اینکه اکبر گنجی با اعتصاب قضایی خودش یک حرکت بسیار خوبی رو انجام داد و با اینکه خودش هم هزینه زیادی رو در این راه داد و متحمل رنج های زیادی شد و طبیعتا تبعات این اعتصاب قضا همواره تا آخر اون او را عذاب خواهد داد، اما خزینه سنگینی هم روی دست رژیم گذاشت و فشارهای زیادی با این اعتصاب به رژیم تحمیل شد. بنابراین اینها هم به این راحتی حاضر نخواهند شد که در برابر اکبر گنجی مناشات بکنند و حال باید ببینیم که ابتکار اکبر گنجی چه خواهد بود و همینطور تلاش های مبارزان سیاسی و حامیان حقوق بشر در این دارد.
خیلی سپاسگزارم. جناب زارزاده، اگه مطلبی یا موضوعی هست که سوال نشده میتونید خودتون محبت کنید بفرمایید.
تشکر میکنم از لطف شما و در فرصت دیگری بیشتر در خدمت شما هستم.
آقای زاده، منم از شما تشکر میکنم به خاطر وقتی که به ما دادین و توضیحاتی که برای شنوندگان ما دادین. با امید روزی که دیگر در ایران و در همه جهان از زندانی سیاسی نداشته باشیم، شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میشکنم.
زاده، منم
تشکر میکنم و دیگر
منم با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم تا گفتگوی دیگر که باز هم از اطلاعات شما شنوندگان عزیز ما بیشتر استفاده کنم.
تو پس بزاری میکنم. بدرود.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسن زارعزاده اردشیر، مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و سخنگوی حزب دموکرات ایران، درباره اعتصاب قضای برخی از عزیزان دربند و گرفتار در چند روز اخیر و همچنین خواسته های این عزیزان توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.